پناهگاه من، داستان بلند و قلم بانو شایسته عرب. بانو عرب از بانوان مهاجر در ایران است که کتاب پناهگاه من را در سال 1397 خورشیدی در انتشارات نوروزی گرگان نشر داده است. کتابی در 110 صفحه که روایت مهاجرت یک خانواده از خانواده های مردم افغانستان را از سرزمین مادری به ایران نقل میکنه. داستانی که به گفته نویسنده خاطرات پناهندگی و برگرفته از واقعیت های زندگی مادر یک شهید است که پس از شهادت فرزندش برای همیشه روشن دل گشت و کوچنده و آواره ایران شد و به امید یک زندگی آرام به کشور ایران پناه آورد. کتاب داستان پناهگاه من داستان خواندنی برای خوانندگان فارسی زبان در ایران و افغانستان است که خواننده را از نزدیک با بخشی از زندگی مهاجرت و چگونگی رخدادهایی که برای یک خانواده مهاجر، یک خانواده شهید پیش آمده است آشنا میکند. در ادامه بخشهایی از این کتاب را میخوانیم. شب را با بیقراری صبح کردم، چون مدت ها می شد از برادر سربازم که در خط اول جبهه پایتخت بود خبری نداشتم. از خانه ما تا پایتخت مسافت زیادی بود و ماشین برای رفتن کم. ماها پیشتر نامه ای از برادرم رسیده بود که می گفت مادر بیا کابل تا تو را ببینم. مادرم نرفته بود، چون برای ما هم مادر بود و هم پدر. پدرم سالها پیش از دنیا رفته بود و او به تنهایی از ما نگهداری میکرد و کشت زمینهای کشاورزی را به عهده داشت. زمینها را پنبه کاشته بود و وقتی پیغام برادرم را گرفت نتوانست برای دیدنش برود، اما بعد از برداشت محصول آماده سفر شد. میگفت دلم بیقراره و هر جا میروم به هر کی میبینم آرام نمیشوم. نمیدانم چرا بیقرارم. کلوچه های شیری را که خودش در تنور پخته بود در بخچه کوچکش گذاشت که هم آذوقه راه باشد و هم سوغاتی برای برادرم. سپس همراه با داییم سه نفری راه طولانی خانه تا سرای را سوار بر اسب طی کردیم تا به جایی که اندک ماشین هایی داشت برسیم که باقی مانده راه را با ماشین برویم. اگر با اسب می رفتیم روزهای زیاد در راه می موندیم و سرما یخ می زدیم. داییم برگشت، سپس من و مادرم به سوی کابل حرکت کردیم.
خب کتاب خوبی بود، انشالله که شما دوست عزیز هم از خوانش دوست گرامی لذت برده باشین. کتاب خواندن لذت داره، حالا بخصوص اگر در قالب داستان و رمان باشه بهتر و زیباتر و ماندگارتر خواهد بود در خاطر ما و تاثیرگذاریش بیشتر خواهد بود. انشالله که شما هم استفاده کنین. اگر کتابی هم در دست خوانش دارین بر ما بنویسین، تشریح بکنین یک بخشی از کتاب، و اگر جمله‌ای در ذهنتان مانده تاثیرگذاری داشته بر ما لطفاً بنویسین.
بکران صبر بکران میخواهد زندگی امتحان میخواهد.
انشالله شنیدن یه آهنگ لذت ببرین، دیگه وقت نداریم. عزیز هستین برای ما، دوستتان داریم. خدا نگهدار، تا سبا بخیر.
از کوچه عشق آهسته بگذر، از کوچه عشق آهسته بگذر، تا کس نکوبد مشت بریدر، تا کس نکوبد مشت بریدر، عاشقی امتحان میخواهد، عاشقی امتحان میخواهد، قلب مهربان، قلب مهربان، قلب مهربان میخواهد، زندگی امتحان میخواهد.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتان را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی طالبان با ابراز خرسندی از خروج آخرین نیروهای ایالات متحده از افغانستان گفت امریکا در کشور ما به اهداف خود نرسید و سرانجام شکست خورد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اولین نشست خبری پس از خروج امریکا گفت طالبان به دنبال روابط دیپلماتیک با امریکا و جهان بوده و این پیروزی یعنی خروج امریکا متعلق به همه مردم افغانستان است. سخنگوی طالبان خروج امریکا از افغانستان را پیروزی ملت خواند. مجاهد در جمع خبرنگاران در میدان هوای کابل پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت نیروهای تازه نفس بدری 313 وارد میدان هوای کابل می شوند. سخنگوی طالبان پس از خروج آخرین تیاره امریکایی از میدان هوای کابل که نشاندهنده پایان طولانی ترین جنگ امریکاست گفت که این پیروزی متعلق به همه مردم افغانستان است. همچنین گزارش شده است که رهبران طالبان پس از خروج امریکا به صورت نمادین از باند میدان هوای بین المللی کابل عبور کردند. معاون رئیس جمهور سابق افغانستان اعلام کرد که مقاومت مقر پنشیر نه برای این ولایت بلکه برای کل افغانستان است. به گزارش آناتولی، امرالله سالم معاون رئیس جمهور سابق افغانستان شامگاه دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت مقاومت مقر پنشیر نه برای این ولایت بلکه برای کل افغانستان است. بیرق ملی با دکل نصب شده و در ساختمان‌های دولتی به اهتزاز درآمده است. مقاومت ما برای حفظ حقوق و ارزش هاست. افغان های غیر طالب از لحاظ سیاسی و حماسی اهل مقاومت هستند. وی همچنین طی نامه آمادگی خود را با متحدان جبهه مقاومت ملی برای مقابله با طالبان در ولایت پنشیر در شمال این کشور اعلام کرد. وی در نامه‌ای که مجله آلمانی اشپیگل منتشر کرده تاکید کرده است که ما از نظر جغرافیایی منزوی هستیم، اما افغانستان از نظر سیاسی و اخلاقی با ماست و هرگز تسلیم طالبان نمی شود. امرالله صالح همچنین افزوده است که طالبان هرگز به حل و فصل سیاسی باور ندارند. آنها از ساده لوحی، خستگی و کوتاه‌بینی قصر سفید در دوران ترامپ و بایدن سوء استفاده کردند. اما خبر دیگر از پنشیر این که رهبر جبهه نیروهای مقاومت این منطقه می گوید این نیروها سلاح خود را فقط در صورت ایجاد دولت فراگیر بر زمین خواهند گذاشت. به گزارش اسپوتنیک، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت افغانستان در ولایت پنشیر می گوید که اگر طالبان دولت فراگیر ایجاد و آزادی و برابری شهروندان را تامین کند، او حاضر است فعالیت‌های خود علیه این گروه را متوقف نموده و از سیاست کنار برود. رهبر جبهه مقاومت افغانستان در صحبت با نشریه فارین پالیسی گفت اگر طالبان قصد دارند قدرت را با همه تقسیم کنند و تلاش‌هایشان را برای برقراری عدالت، اعطای برابری و آزادی فردی و جنسیتی به همه مردم در افغانستان متمرکز کنند، من عقب نشینی کرده و سیاست کنار خواهم رفت. مسعود گفت که حل و فصل قابل قبول با طالبان تنها در صورت امکان پذیر است که جنبش دولت فراگیر و غیر متمرکز افغانستان را تشکیل دهد و همه گزینه‌های دیگر را برای نمایندگان مقاومت غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید که در غیر این صورت رویارویی با طالبان ادامه خواهد یافت. رهبر جبهه مقاومت افغانستان همچنین خاطر نشان کرد که هیچ گونه حمایت مالی از خارج دریافت نمی‌کند. آقای مسعود تایید می‌کند که طالبان از او خواستند که بیعت کند و به آنها بپیوندند، اما او می‌گوید که خواست ما کلان و به خاطر کل افغانستان است. باور ما این است که ساختار حکومت به گونه‌ای باشد که همه مردم افغانستان خود را در آن ببینند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از آن که پنتاگون پرواز آخرین طیاره باری آمریکا از میدان هوایی کابل را اعلام کرد، در بیانیه‌ای تصریح کرد که حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان به پایان رسیده است. بایدن گفت که پایان دادن به مأموریت انتقال هوایی نیروها از افغانستان توصیه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فرماندهان میدانی بوده است. او گفته است که دیدگاه آنها این بود که پایان دادن به مأموریت نظامیمان بهترین روش برای محافظت از جان نظامیانمان و اطمینان یافتن از خروج‌های غیر نظامیان برای کسانی که در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواستار ترک افغانستان هستند خواهد بود. بایدن گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته با هماهنگی شریکان بین‌المللی آمریکا از خروج ایمن آمریکایی‌ها یا افغانستانی‌هایی که خواستار خروج از افغانستان هستند اطمینان حاصل کنند. خروج آمریکا از افغانستان در حالی به پایان رسید که انتقادها از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از کشته شدن 13 نظامی تروریست آمریکایی بر اثر انفجار روز پنجشنبه در نزدیکی میدان هوایی کابل بالا گرفته است. سخنگو و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که پس از تشکیل دولت آینده افغانستان موضع این کشور درباره مسائل مرزی پاکستان اعلام می شود، اما مردم افغانستان موافق حصارکشی نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به کانال خبری پشتوان درباره موضع این گروه پیرامون حصارکشی یک جانبه سرحدی پاکستان گفت وقتی دولت آینده تشکیل شد موضع این کشور اعلام خواهد شد و افسود با این حال مردم ما نگرانند و موافق حصارکشی نیستند. این اقدام ملت ما و خانواده های دو طرف را از هم جدا کرده است. ما خواستار فضایی هستیم که نیازی به حصارکشی نباشد. مجاهد ادامه داد که ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در قندهار است و مشورت ها با وی درباره ترکیب دولت آینده افغانستان ادامه دارد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در واکنش به مخالفت کشورهای جهان با نظام امارت اسلامی گفت که اعتراض به امارت اسلامی بی‌دلیل است، چرا که نظام آینده را باید افغانستان تعیین کند نه دیگر کشورهای جهان. ذبیح الله مجاهد پیشتر به جیو نیوز گفته بود که تحریک طالبان پاکستان مشکل دولت اسلام آباد است و باید توسط مقامات این کشور حل شود. علمای پاکستان و رهبران مذهبی این کشور باید در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن جنگ تصمیم بگیرند و استراتژی تدوین کنند. سخنگوی طالبان بار دیگر تاکید کرد که طالبان افغانستان مصمم است تا از خاک کشورشان برای فعالیت‌های تروریستی علیه دیگر کشورها استفاده نشود. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در واکنش به اعلام پایان اشغال افغانستان از آمریکا و عربستان سعودی خواست تا طرح عقب نشینی از یمن را تهیه کنند. محمد علی الحوثی از اعضای ارشد جنبش انصار الله و رئیس کمیته عالی انقلاب یمن امروز در حساب توییتر خود به اعلام تکمیل روند عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش نشان داد. وی نوشت با خروج آخرین استعمارگر آمریکایی از افغانستان از امریکا و همپیمانان سعودی آن دعوت میکنم که از یمن نیز خارج شوند و طرح عقب نشینی از جمهوری یمن را نیز تدوین کنند تا ملت یمن در ثبات و بدور از اشغالگری و قیمومیت خواهی زندگی کنند. الحوثی تاکید کرد ملت یمن هر چه قدر که درگیری ها و رویاری ها طول بکشد هرگز اشغالگری و قیمومیت را نخواهند پذیرفت. یمن گورستان متجاوزان است. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان نتیجه جنایت آمریکا در منطقه است. سردار اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت آمریکا در کنار سایر جنایت‌های بزرگی که در افغانستان به وجود آورده در حوزه مواد مخدر هم به همان میزان ویرانی به بار آورده است. سردار مومنی افزود که افزایش تولید مواد مخدر صنعتی همانند شیشه هم اتفاق افتاده است که تولید این مواد نیاز به علم و تکنولوژی خاصی دارد که تنها از عهده آموزش‌های آمریکا برمی‌آید و امکان ندارد که افغانستان به تنهایی این کار را انجام داده باشد. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران همچنین گفت بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده است در سال 2000 تولید مواد مخدر در افغانستان حدود 200 تن بود اما در سالهای اخیر به 9500 تن رسیده است که جنایتی از این بزرگتر دیدن نشده است. گسترش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در نشست نمایندگان ترکمنستان، تاجیکستان و اتریش مورد توجه قرار گرفت. در این نشست آنلاین که کارل نهامر وزیر داخلی اتریش سازماندهی کرد در مورد وضعیت کنونی افغانستان به ویژه روند رویدادهای سیاسی در این کشور و تأثیر آنها بر ثبات و امنیت منطقه و همچنین وضعیت پناهندگان و مهاجران تبادل نظر شد. وفا خواجایوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان در این نشست گفت ما خواهان حل و فصل زودهنگام اوضاع در افغانستان با مشارکت همه نیروهای مسئول این کشور و همچنین مشارکت فعال دیگر طرف ها هستیم. طرفین توافق کردند که گفتگوی فعال را با هدف برداشتن گام های مشخص برای تسهیل بازسازی اجتماعی اقتصادی افغانستان ادامه دهند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان عزیزان شنونده. در ادامه نگاهی هم داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپی. آینده نامعلوم عنوان مطلبی از روزنامه اطلاعات است. درگیری انتحاری و موشک پرانی در کابل آغاز شده است و سخنان ساده انگارانه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز دیگر نشانی از آرامش و توجیهات اولیه ندارد. کشته شدن جمعی از کودکان و اعضای یک خانواده در کابل سبب شد تا امواج فشارها و پرسش‌های منتقدان به سوی تصمیم گیران قصر سفید روانه شود. طالبان هم طبعا از این وضع برای توجیه رفتارها و اعمالی که مرتکب می شوند استفاده و با تبلیغ و برون فکنی موقعیت خود را مستحکم می کنند. اما مردم در شرایط بغرنج و نامعلوم باید شکیبا باشند و هیچ افق روشنی برای برون رفت از این شرایط ناموزون و نامشخص دیدن نمی شود. به نظر می رسد امریکا، انگلستان و کشورهای غربی نظیر فرانسه می کوشند خود را صاحب نقش و دلسوز نشان دهند. این کار با پذیرش جماعاتی از مردم پناهجوی افغانستان که همکار یا شاغل در دستگاه‌های دولتی و نظامی بودند آغاز شد. در مرحله بعد خارج کردن گروه‌هایی که در تقابل با طالبان و جنگجویان مستقر حاضر در کابل احساس خطر می‌کنند و انتقال آنها به کشور ثالث برای ارزیابی پرونده‌هایشان در حال انجام است. امریکا تکه تکه شد. این عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. امروز در حال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پایان یافته. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق امریکا در مقاله جدید برای مجله اکونومیست از شکست امریکا در افغانستان افسوس خورد و استدلال کرد که ارتش امریکا در مرحله‌ای از جنگ 20 ساله خود تمرکز استراتژیکش را از دست داد و در نهایت تکه تکه شد. در حالی که آمریکایی‌ها و متحدان افغان هنوز پس از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان سرگردان ماندند، کیسینجر که در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد وزیر خارجه آمریکا بود، این سوال را می‌پرسد که چرا ایالات متحده بدون هیچ هشدار یا مشورتی با متحدان یا افرادی که مستقیما در 20 سال فداکاری مشارکت داشتند از این کشور خارج می شود. کیسینجر نوشت ایالات متحده به دلیل ناتوانی در تعریف اهداف دستیافتنی و پیوند آنها به روشی که از طریق روند سیاسی آمریکا قابل تحمل و پایدار باشد، در تلاش‌هایش برای مقابله با شبه نظامی‌گری خودش را تکه تکه کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، مطالب مهم برخی از روزنامه های چاپ امروز ایران را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. دوستان عزیزان خوبی، شنونده در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات با برنامه زربان، که انشالله این برنامه هم طرف توجه شما عزیزان واقع شد. برنامه زربان در حقیقت برنامه است که به مسائل صحی و پزشکی میپردازد. امیدوار هستیم شما عزیزان از این برنامه هم مثل برنامه های که تقدیم حضورتان شد حسن استفاده را ببرین. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما باشید.
زربان
با نام نازنین تا آغاز میکنیم. ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های زربان با مدت 25 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در برنامه گذشته زربان در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم که در رابطه با مشکلات و تهدیدهای دوران پیری، راه‌های وقایه و پیشگیری و ای که وقتی جمعیت پیرها در جهان و جامعه در حال زیاد شدن هست، باید چه اقدامات و برنامه ریزی هایی برای حفاظت از سلامت اونا و مراقبتشان داشته باشیم و خصوص در زمینه آسیب ها، شکستگی ها و مشکلات جدی اونا. بحث ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دلبری هستیم تا همین بحث را ادامه بدیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
با نام خدا، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابالی عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت ها دارن گوش میکنن.
آی دکتر، در مورد مشکل پوکی و کم شدن تراکم استخوان در افراد پیر و سالمند وقتی به عوامل و علت‌ها می‌پردازیم، بعضی از علل خب درونی هست، اما یکی از مشکلات شایع مشکل زمین خوردن و افتادن‌های افراد پیر هست که در محیط خانه، در کوچه و بازار به دلایل مختلف ممکنه که زمین بخورن و این افتادن‌ها باعث شکستگی‌ها در نقاط حساس بدنشان شود. شما به عنوان متخصص طب دوران پیری یا سالمندی برای مراقبت از این حوادث و پیشامدها چه توصیه هایی برای خود افراد پیر و همینطور خانواده ها و اطرافیانشان دارین؟
فرمایش سرکار بسیار بجاست و یکی از دغدغه‌های اصلی سالمندان در دوران سالمندی بحث سقوط و عوارض ناشی از اون هستش. سقوط و زمین خوردن در دوران سالمندی که منجر میشه به معنای این نیست که از یه ارتفاعی فرد دچار سقوط بشه. خیلی از مواقع هستش که این سقوط میتونه در یه سطح هموار اتفاق بیفته و فرد از روی تخت به زمین بیفته یا حتی روی توی سطح صاف به زمین بخوره. متاسفانه سقوط تقریبا 30% افراد سالمند در طی یک سال مبتلا به سقوط میشن و زمین میخورن.
بله.
نکته ای که بسیار نگران کننده است این که 25% اونهایی که به زمین میخورن دچار شکستگی میشن و شکستگی که باز بیشتر در عرضم بزرگ شما لگن میبینیم، در اندام فوقانی دیده میشه و در ران دیده میشه. اینها 25%شون دچار این نوع شکستگی ها میشن که تقریبا 50% اونهایی که دچار شکستگی شدن دیگه به زندگی عادی بر نمیگردن. و نکته ای که بسیار نگران کننده است، افرادی که دچار این چنین شکستگی هایی میشن 20-25%شون فوت میکنن و این عدد قابل توجهی هست و عارضه بسیار جدی در دوران سالمندی.
بله.
نکته جالب اینی که همینقدر که این بیماری میتونه سخت باشه، ارزم خطرات جانی داشته باشه، جالبه که 60% علت این زمین خوردن خود فرد سالمند نیست و محیط پیرامون سالمند. محیط ایمنی نبوده و ما باید در دوران سالمندی شرایط محیطی رو به نحوی آماده بکنیم که سالمندان در اونجا احساس خطر نکنند. متاسفانه 70% اونهایی که دچار سقوط شدن در محیط خونه بوده و محیط خونه خب محیطی است که از قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اگر بتونیم مناسب سازی درستی انجام بدیم خیلی از این موارد قابل پیشگیری است. منتها توجه نمی کنیم. فردی که تا به حال، چون باز مشکل به این برمیگرده و به اون باور غلطی هستش، وقتی شما میگی تا به حال که زمین نخورده، بله، اما 30% افراد به زمین میخورند. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. محیط خونه، سرویس بهداشتی، راه‌پله‌ها جاهایی هستش که به شدت افراد در معرض سقوط و زمین خوردن هستند. اما ما چقدر توجه کردیم؟ سیستم آشپزخونه‌ای که کابینت‌ها در یه ارتفاع مشخصی از قبل از دوران سالمندی بوده، میبینی فرد به 70 سال رسیده هنوز کابینت ها در همون ارتفاع بالایی هستش که وقتی میخواد خانم یا آقای سالمند وسیله ای رو از کابینت ورداره مجبور دستشو بکشه و اون تعادلش به هم بخوره. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که شرایط محیطی امن رو داشته باشیم و بیشترین چیز پله های غیر ایمن، نور کم، فرش‌های لغزنده، سطح ناهموار، کفش نامناسب، اینها می‌بینی که از یه دمپایی استفاده می‌کنه برای سرویس بهداشتی که اولا سایزش نیست، سایز مناسبی نیست، کف دمپایی کاملا سیغله، استکاک لازم رو نداره، منتها توجه به این نمی‌کنن.
بله.
خب متاسفانه ما کاشی سرامیکی که استفاده میشه برای سرویس های بهداشتی ما توجه به مسائل دوران سالمندی کمتر شده، به رنگ لاب و بیشتر به این نگاه میکنیم که تا وال کس ات نیفتاده. شما تو حوزه بیماری ها وقتی یه فرد مبتلا به سردرد میشه، چون سردرد داره مراجعه میکنه به پزشک، تب داره مراجعه میکنه، اسهال استفراغ گرفته مراجعه میکنه. اما در این حوزه چون عرضم بزرگ شما تا به حال فرد مبتلا به پوکی استخوان هست اما چون علامتی نداره مراجعه نمیکنه.
بله.
چون تا به حال سقوط نکرده به فکر نیست، در صورتی که ما میتونیم با تعویض یه دمپایی با هزینه حداقلی پیشگیری بکنیم از یه شکستگی لگن یا استخوان ران با اون همه هزینه ها و عوارض جسمی و روحی و روانی که برای خانواده ها میتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر، با توجه به تغییرات و ناتوانی های نسبی در بدن در دوران پیری، من میخوام به نکته اشاره بکنم، این که متاسفانه به دلیل همین مشکلات و تغییرات بسیاری از ماها و خصوص آدم های پیر و سالمند فکر میکنیم که دوران پیری دوران از کار افتادگی، زمینگیر شدن، ناتوانی و ضعیفی کامل هست و یک آدم پیر توان و امکان هیچ کاری را نداره، در حالی که خب اصلا اینطور نیست و دوران پیری خودش میتونه یک فرصت جدید باشه و افراد میتونن با مراقبت ها و اصلاحات در زندگی و محیط و اطراف خودشان باز هم یک زندگی فعال، شاداب و پرتلاش داشته باشن. نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به درستی فرمودین. ما باید اول نگاهمون رو به سالمندی تغییر بدیم. متاسفانه الان در سالمندان عزیز ما این نگاه مثبت وجود نداره، در صورتی که من همیشه میگم که سالمندی و بازنشستگی پایان راه نیست.
بله.
فرصتی برای راه‌های نرفته، کارهای انجام داده، اون چیزهایی که می‌خواستی در طول دوران رختشو نداشتی، پس این فرصتیه. و این که می‌فرمایین خیلی از بیماری‌های دوران سالمندی چون از نوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر هست قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. ما می‌دونیم که افراد 30% دچار، خب می‌تونیم ما یکی از اون 3 نفر باشیم، پس چرا از الان اقدام نکنیم و منتظر باشیم که بیفتیم و وقتی که افتادیم و عارضه‌ای داشت از اون موقع شروع بکنیم؟ اون موقع دیر شده. متاسفانه نکته‌ای که شما فرمودین در اول، عوارضی که میتونه باشه، یکی از عارضه‌های جدی که بحث سقوط داره ترس از سقوطه.
بله.
فرد یه زمین خوردن معمولی داشته اما این ترسه اینقدر درش غلبه پیدا کرده که بعد از اون دیگه استقلال کافی و لازم رو تو زندگی نداره. به همین دلیل باید حتما ما منتظر بیماری نمونیم، حتما بحث چکاب و غربالگری سلامت رو باید برای خودمون انجام بدیم. در دوران سالمندی فرق میکنه. به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دیگه در دوران سالمندی نباید فرد منتظر علائم دیابتی که تو ذهنش هست که فرد باید آب زیاد بخوره، ادرار زیاد داشته باشه. چون برنامه ما الان تو بحرانی، میخوام بگم که 50% افراد سالمندی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن.
آقای دکتر، یکی از سوالات شایعی که برخورد میکنیم اینه که آیا بیماری و مشکل پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان آیا درمان و معالجه قطعی داره یا خیر؟ آیا میشه که با دارو و دوا این مشکل را رفع کرد و از بین برد یا نه فقط باید کنترل بکنیم بیماری را؟
درمان قطعی نداره. ما انتظار داشته باشیم که یه فردی که درجاتی از پوکی استخوان داره، خصوصا در مراحل شدید و همراه با شکستگی هاست، با مصرف حالا داروی ماهیانه یا هفتگی بعد از 1 سال یا 2 سال درمان قطعی باشه، اینطوری نیست. اما درمانی که انجام میشه بیشتر به نیت این هستش که وضعیت پوکی استخوان از اونی که هست بدتر نشود و این میتونه کمک بکنه.
بله.
هم توی استحکام استخوانی و بحثای ارزم بزرگ شما جانمایی بیشتر کلسیوم در بافت استخوانی خیلی میتونه اینها کمک بکنه.
خب ما همچنان این بحث را با جناب دکتر دلبری ادامه خواهیم داد، اما خب در این لحظه میخواییم که خبر از اتاق فرمان بگیریم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است. یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات ها با حضور در مکانهای شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک، که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم همچنان با ما همراه هستید. برنامه رو شنیدید. ما در بخش اول در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم و در مورد عوامل خطر درون بدن افراد پیر مثل پوکی و کم شدن تراکم استخوان و همینطور خطرهایی که در محیط خانه، کوچه و بازار ای قشر تهدید میکنه صحبت کردیم. همچنان با ما همراه باشید. ما میخواییم که گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر دلبری ادامه بدیم. آقای دکتر، اگر کسی در طول زندگی شیر و لبنیات به طور مناسب مصرف نمیکنه، ویتامین دی هم مصرف نمیکنه و هنوز هم به پیری و سالمندی نرسیده، آیا ای افراد که ای کارها رو منظم انجام نمیتن و مراقبت و پیشگیری نمیکنن، شما به اینا چه توصیه هایی دارید؟ ضمن اینکه خب ای افراد در سنین و پایین تر مشکل و دردی هم ندارن.
خب توصیه اکیدیم که میشه این که از دوران جوانی و میانسالی به فکر باشن و منتظر نباشن. اگه الان علائم و عوارضی از این بیماری ندارند پس مشکلی ندارن. خب خدمتتون عرض کردم که ما استخوان سازیمون بیشترین مرحلهش تا 20 سالگی هستش و تا 40 سالگی تقریبا به یه ثباتی میرسه. ما تو این مدت اگه نتونیم و اندازه کافی اون تراکم استخوانی مورد نیاز دوران سالمندی رو تأمین بکنیم، قطعا در آینده مشکل خواهیم داشت.
بله.
و در این دوران میگن که 800 تا 1000 میلی گرم روزانه باید کلسیم مصرف بکنند. البته این هرچه به دوران سالمندی میرسی این میزان بیشتر میشه و معمولا در دوران سالمندی این میزان به 1000 تا 1500 میلی گرم میرسه. با توجه به این که هم جذب کلسیم کمتره تو اینجا، هم ارزم بزرگشون تخریبش بیشتره، به همین دلیل تا جایی که امکان داره در دوران جوانی و میانسالی به نحوی باید تأمین کرد اون استحکام مورد نیاز رو برای پیشگیری از استوپروز، پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون.
خب آقای دکتر، این عوامل خطر چه چیزهایی است و ای که آیا ما میتونیم اونا رو حذف کنیم؟ میتونیم از ایجاد و ظهور این عوامل خطر جلوگیری به عمل بیاریم؟ میتونیم این عوامل خطر رو کنترل و مهار بکنیم تا به شکستگی و همینطور سقوط و زمین خوردن دچار نشویم؟
خب من با توجه به این که این بیماری علائمی نداره و معمولا وقتی دچار عارضه شکستگی شده باشه خودش رو نشون میده، میخوام شنوندگان عزیز رو نسبت به این موضوع حساس بکنم که ما اگر جزء این افراد بودیم احتمال این که دچار شکستگی در آینده بشویم هست، احتمال این که دچار پوکی استخوان بشویم هست. پس ما حواسمون به این باشه. اولا افرادی که بالای 60 سال هستن،
بله،
زنانی که دچار یائسگی قبل از 45 سالگی شدن، اینها بیشتر دچارن. افراد خانم هایی که تعداد زایمان های زیادی داشتن و فاصله زایمان کمتر از 3 سال بوده، افرادی که به هر دلیل تحرک لازم رو ندارن و ورزش نمی کنن، اونهایی که رژیم غذایی به کلسیم کم دریافت می کنن، ویتامین دی و نور خورشیدی کمی دریافت می کنن، سیگاری ها، اونهایی که سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارن، افرادی که از داروهای مثل کورتون ها، لیتیوم، داروهای ضد سر مصرف میکنن، افرادی که دچار بیماری های مثل پرکاری تیروئید هستن یا پرکاری یا دچار سندروم سوء جذب هستن، اینها باید حواسشون باشه. افرادی هستند که احتمال پوکی استخوان در اینها زیاد هست و باید قبل از اینکه دچار عوارض شکستگی بشوند برای چکاپ باید مراجعه بکنند.
بله.
اما در رابطه با سقوط که باز در اینها بیشتر دیده میشه، گفتم که 50-60% برمیگرده به محیط خونه. ما حواسمون باشه محیط خونه باید امن باشه برای تردد سالمندان. از نظر عواملی که مرتبط با خود فرد هست، سالمندان عزیزی که داروهای خواب‌آور مصرف می‌کنن متأسفانه در اینها میزان سقوط و زمین خوردن 6 برابر افراد دیگه است.
بله.
پس این حواسمون باشه. اونهایی که دچار اختلال بینایی هستن، اونایی که بیماری آلزایمر دارن، بی اختیاری ادرار و رفتن به دستشویی در شب دارن، کاهش فشار پیدا، اینها همه عواملی هست که ما باید حواسمون به این باشه که ما میتونیم جزء اون 30% باشیم که دچار سقوط میشه.
با پایان برنامه امروز ضربان رسیدیم. سپاسگزاریم از جناب دکتر دلبری. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مهربانان و همراهان عزیز و صمیمی، نیمروزتان خوش. چقدر خوشحالیم که امروز هم در خدمتتان هستیم و شانه به شانه هم میریم سمت یک قرار آسمانی دیگه، و چقدر خوب است که شما با ما هستیم. خدایا مرا قلبی متواضع عطا کن که در سرما و گرما، در تحسین و نکوهش، در لذت و درد، در بیماری و تندرستی و در خوشبختی و فلاکت شاد باقی بمانم. در قلب کوچک من آتش عظیم عشقت را بیافروز. بگذار شوقم با سیمای زیبایت هر روز فزونی گیرد و مرا یاری کن تا همه چیز را با آغوش پرمهر تو بسپارم. امروز ساعت 11:53 در کابل خورشید در بالاترین جای خود در آسمان قرار می‌گیرد و دقیقاً همان موقع صدای زیبای مؤذن در شهر می پیچد. الله اکبر. دوستان در برنامه امروز قرار بندگی می خواهیم با شما درباره زبان خوش صحبت کنیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. شنونده های صاحب دل، ما مسلمان هستیم و اسلام دین صفا و صمیمیت، برادری و محبت و سازندگی است. یکی از مسائل مهم در زندگی برقراری پیوند دوستی و صمیمیت با دیگران است. در اسلام روابط اجتماعی بر پایه دوستی بنا شده است، لذا حضرت علی علیه السلام سفارش نموده است که دوستان خود را زیاد یاد کنید که آنان در دنیا یار و یاور شما و در آخرت شفاعت خواه شما هستند. و یا در جای دیگر خطاب به مالک اشتر می فرمایند قلب خیش را از مهر مردم و دوستی و لطف آنان سرشار کن، چرا که مردم دو گروه هند، یا برادران دینی تو هند یا در آفرینش همانند تو هند. یکی از راه های زیاد شدن محبت بین انسان ها داشتن زبان خوش و خوش زبانی است. شخصی از امام صادق علیه السلام در مورد نشانه های حسن خلق پرسید. امام برای خوش اخلاقی 3 نشانه ذکر فرمودند. حسن خلق آن است که با مردم با فروتنی برخورد کنی، سخنت پاکیزه باشد و برادر دینی خود را با گشاده روی ملاقات کنی. خداوند نیز در قرآن می فرماید با مردم با سخن خوش سخن بگویید. دوستان ارجمند، روش‌های گوناگونی برای سخن گفتن وجود دارد و افراد می‌توانند صریح و بی‌پروا سخن بگویند و یا منطقی. می‌توانند بی‌پروا باشند و یا اینکه در پس پرده‌ای از ادب سخن بگویند. اما یکی از روش‌های سخنوری زیبا سخن گفتن است. امام علی علیه السلام که خود سلطان سخنوری و فضل و دانش است، در این زمینه می‌فرمایند زیبایی سخن نشانه فزونی خرد است و همچنین می‌فرمایند سخن گفتن با دیگران را زیبا کنید تا پاسخ زیبا بشنوید. زیبایی در سخن و کلام می‌تواند باعث محبوبیت بیشتر هر انسانی شود. اگر می‌خواهیم سخنان ما بر دل بنشیند و زیبا جلوه کند، مهربان باشیم و در کلام عاطفه را بگنجانیم. افراد پرخاشگر و عصبی هیچگاه دارای محبوبیت نبودند. پس زمانی که محبت در کلام می‌نشیند، آرامش به مخاطب منتقل می‌شود و سخن بر دل مخاطب می‌نشیند. دوستان عزیز، از شهر مشهد مقدس و با برنامه اذانگاهی قرار بندگی در خدمت شما سروران خداجو هستیم. در این بخش از برنامه از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی بهره‌مند می‌شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد فرمود القول الحسن یثیر المال ینمی الرزق ینسی فی الاجل. آدم اگر خوش زبون باشه مالش زیاد میشه، رزقش رشد میکنه، عمرش طولانی میشه. چون آدم خوش زبان بالاخره مشتری جمع میکنه. بعضیا رو با 2 کیلو عسل نمیشه خورد. بس که اصلا وقتی با آدم هستن انگار عصا قورت دادن. زبان خوش غیر زبان تملق است. بعضیا به هر که مثلا جیزیره کردم قربونت برم، خدا سایه تاثیر من کم نکنم، مخلص بودم، چاکر بودم، تملقه. حضرت امیر رو ما دیگر بیش از اندازه بله قربان گفتی، منوش شخصیت پوچه، بی شخصیتی، متملقی. از صناعه به اکثر ملق، ملق این تملق. خداوند تو قرآن بعضی جا میگه لعلکم تفلحون، بعضی جا میگه اولاکه هم المفلحون. لعلکم تفلحون هم المفلحون. بعضی ها میگه شاید رستگارشن، بعضی ها میگه قطعا رستگارشن. یعنی برای هر کسی یه جور حرف میزنه، سلسله مراتب داره. مثلا اونها که تو تلخی خودشون رو نگر میدارن، ولا نبلوان لکم به شیء من الخوف و الجوع، قرآن میگه اگه کسی تو تلخی خودشو نگرداش، اولای که علیهم صلوات من رب، صلوات من رب، یعنی خود خدا بهشون صلوات است.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش میدهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد علی شمیس آیات 26 تا 29 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا السماوات وما في الأرض والله